سلام، به رادیو سامرایز خوش اومدین. خوشحالیم که میزبان شما هستیم در اپیزود 16 این پادکست با خلاصه ی کتاب How to be an imperfectionist، چگونه کمالگرا نباشیم. کتاب نوشته ی آقای استفان گایز، ترجمه ی خانم نرگس محمدی و چاپ انتشارات شمشاد هست. این اپیزود دوم از فصل سوم پادکست رادیو سامرایزه. ما تو این پادکست به صورت مختصر و مفید پرطرفدارترین و پرفروشترین کتابای غیر داستانی جهانو براتون روایت میکنیم. خوشحال میشیم اگه در مورد مطالبی که براتون تعریف میکنیم به همون بازخورد بدید. نظرات و پیشنهادای شما میتونه به ما انگیزه بده و در بهتر کردن پادکست ما رو راهنمایی کنه. شما میتونید از پادگیرای معروف خارجی مثل پادبین، اسپاتیفای و کست باکس و همینطور از پادگیرای ایرانی مثل فیدیبو، شنوتو و ناملیک ما رو بشنوید. تیم رادیو سامرایز متشکل از من فریده محمدی، مهدی رفیعی تهیه کننده و محمد رضا رفیعی نویسنده پادکست زمان زیادی رو صرف میکنیم تا یک کتاب مفید و پرفروش رو انتخاب کنیم، بخونیم و خلاصش کنیم، ضبطش کنیم، تدوینش کنیم و هر دو هفته یه بار سر وقت تقدیم گوشای شما عزیزان کنیم تا بشنوید و لذت ببرید. ولی برای ادامه راه روی کمک شما هم حساب باز کردیم. لطفاً اگه فقط یه چیز مفید و کوچولو هم از این اپیزود یاد گرفتین به ما کمک کنید که بتونیم این خلاصه کتابو به گوش آدمای بیشتری برسونیم. حالا چطوری؟ اولین راهش اینه که خودتون آستین بالا بزنین و تو شبکه‌های اجتماعی اپیزود ما رو با مخاطباتون به اشتراک بذارین. یا نه؟ اگه این کار سختتونه یا فرصت نمی‌کنید، میتونید از طریق لینک حمایت مالی که در توضیحات پادکست هست، هر چقدر که دوست دارید ما رو کمک کنید که بتونیم تبلیغات پادکستمون رو بیشتر کنیم تا تعدادمون زیاد بشه و هموطنای بیشتری با فرهنگ کتابخوانی و پادکست آشنا بشن. نویسنده ی کتاب آقای استفان گایز میگه چون من خودم هم تمایلات کمالگرایانه دارم و میدونم این طرز فکر چقدر میتونه مخرب باشه و باعث افسردگی انسان بشه، این کتابو نوشتم که بهتون نشون بدم کمالگرا نبودن چیز بدی نیست، بلکه در واقع مفهوم آزادی واقعیه. اون میگه در حد کمال بودن یعنی بی عیب و نقص بودن کارا چیز بدی نیست، اما کمالگرایی میتونه مشکل ساز بشه. کمالگرایی به وضعیتی گفته میشه که شخص هیچ چیزی رو مگر نهایت کمال و ایدئال اونو قبول نداره. کمالگرایی شما رو وادار میکنه تو خونه بمونید و از فرصتها استفاده نکنید. نمیذاره خودتون باشید. بهتون استرس وارد میکنه. چیزای خوب و براتون بد جلوه میده. فکر میکنید زندگی از چیزی که واقعیت هست بدتره. اون تو این کتاب سعی میکنه ما رو کمک کنه تا گرفتار این معضلات نشیم و یک فرد معمولگرا باشیم. همینطور قدرت خورده عادتا که موضوع کتاب اول نویسنده است، یعنی عادتای کوچیکتر و نتایج بزرگتر رو بیان میکنه که تو این راه خیلی موثره. قدمای کوچیک اما پیوسته و صعودی در جهت درست که میتونه موفقیت‌های بزرگی رو به همراه بیاره. به کار بردن این روش برای نویسنده خیلی مؤثر بوده و اونو کمک کرده تا بتونه تو موقعیت‌های اجتماعی با اعتماد به نفس بالاتری ظاهر بشه. در واقع خورده عادت‌ها ابزاری هستن برای رسیدن به معمول‌گرایی و میزان اثربخشی اونا اونقدر بالاست و میزان شکستشون اونقدر پایینه که وقتی اونا رو هر روز و به طور مستمر انجامشون بدید میتونن به یه چیز بزرگتر تبدیل بشن و به ندرت پیش اومده که کسی اونا رو انجام بده و موفقیتی به دست نیاره. اما کمالگرایی چیه و از کجا تو زندگی ما پیدا شده؟ نقطه مقابل اون معمولگرایی چیه و این دوتا چه فرقی با هم دارن و چطوری میتونن توی احساس خوشبختی و موفقیت ما نقش داشته باشن؟ در حقیقت از همون روز اولی که کتاب نقاشی رو جلوی بچه میذاریم و بهش میگیم یه جوری این شکل و رنگ بزن که از خط بیرون نزنه، این همون طرز فکر کمالگرایی و محدود کننده است که به اون القا میکنیم و رفته رفته حس برتر بودن و در حد کمال بودن توی تمام جنبه‌های زندگی اون نفوذ میکنه و بعد میشه یه عامل بازدارنده که اونقدر آدمو گرفتار خودش میکنه که حتی بعضی وقتا نمیذاره به سمت جلو حرکت کنه. اما معمولگرایی به بچه اجازه میده از خطوط بیرون بزنه، از حد و حدود خارج بشه. در واقع بیرون اون محدودیت هاست که موقعیت‌های زیادی رو برای موفق شدن میتونه پیدا کنه. یعنی جایی که اجازه اشتباه کردن و حداقل قضاوت رو در مورد خودش داشته باشه. تو این کتاب نویسنده آقای استفان گاید مسیری رو که خودش برای مقابله با کمالگرایی رفته برامون تشریح میکنه و تجربه هاشو با ما به اشتراک میذاره. اون میگه همه چیز از اونجا شروع شد که هدف بزرگ 50 تا حرکت شنایی روی زمین رو از ذهنم پاک کردم و تصمیم گرفتم به جای این که یه لقمه بزرگ بردارم اونو به لقمه های کوچیکتر و قابل هضمتر تبدیل کنم. یعنی روی تخت خواب دراز کشیدم و حتی بدون هیچ لباس ورزشی و باشگاهی حرکت شنا رو انجام دادم. سعی کردم این کارو خیلی ساده و بدون هیچ پیش شرط و ایده آرمانی انجام بدم. هر جا که بودم فقط شروع می کردم به تمرین. کم کم متوجه شدم که چقدر راحت میشه با معمولی بودن و تو شرایط عادی کارا رو انجام داد و در کنارش پیشرفتای زیادی هم توی زندگی به دست آورد. به خاطر همین تصمیم گرفتم این ایده رو به بقیه‌ام منتقل کنم و راهکارهای عملی خودم رو به کسایی که فکرای محدود کننده دارن بگم. در واقع راهکار عملی و چاره کار به کار بردن خورده عادت هاست. چیزی که اون میخواد به ما بگه اینه که راه رسیدن به هدف عمل کردنه، نه با انگیزه شدن. اکثر ما برای اینکه کاری رو شروع کنیم دنبال انگیزه میگردیم. اما برای اینکه بتونید هدفتون رو دنبال کنید منتظر انگیزه نباشید. فقط از جاتون بلند شید و یه کاری رو شروع کنید. این کتاب همه دغدغه‌های فکری یه آدم کمالگرا رو بررسی می‌کنه و برای هر کدومشون راه حل ساده و عملی ارائه میده تا لذت رسیدن به موفقیت رو با قدم‌های آهسته و پیوسته بتونید احساس کنید. کتاب خورده عادت ها همینطوری که گفتیم کتاب اول نویسنده است که از پرفروشترین کتاب های سال بوده و این کتابم جزء پرمخاطب ترین است. نویسنده میگه بیاید طرح در حد کمال بودن رو فراموش کنیم و انتظارات غیر معقول از خودمون نداشته باشیم. مثلا یه نویسنده کمالگرا اگه بخواد حتما انگیزه و انرژی سطح بالایی برای نوشتن داشته باشه یا مثلا یه جای مخصوصی، دستگاه تایپی و قهوه و غذای مورد علاقه‌ش و خلاص شرایط خوب و عالی براش مهیا باشه، هیچ وقت نمیتونه بنویسه. یه نکته مهمی که برای انجام دادن کار لازمه اینه که منتظر طرح و برنامه در حد کمال و ایدئال نباشید. چون اگه منتظر این چیزا باشید، فرصت‌های زیادی رو از دست میدید و شاید هیچ وقت نتونید کارتون رو شروع کنید. پس بهتره تو هر شرایطی که هستید فقط شروع کنید به کاری که میخواید انجامش بدید. همین. هیچ فکر کردید که چی میشد به جای این که روی نتیجه کار متمرکز بشیم روی مسیر تمرکز کنیم؟ در واقع تمرکز کردن روی مسیر یکی از ویژگی‌های کلیدی معمولگراییه. چرا اگه در مورد نتایج بی تفاوت باشیم برعکس میتونیم نتایج فوق‌العاده‌ای به دست بیاریم. میدونید تنها راهی که ما رو به نتیجه میرسونه اینه که مسیری رو بریم که به سمت هدفمون میره. بی تفاوتی نسبت به نتایج به این معنی نیست که بی خیال باشیم و تلاش نکنیم، بلکه معنیش اینه که من همه تلاشم رو میکنم و به اینکه چه اتفاقی میفته اهمیتی نمیدم. در واقع این همون تفکر طلایی زندگیه. چون عاقلانه ترین کار اینه که روی چیزی تمرکز کنیم که کنترلش دستمونه و مسلماً این مسیره که میتونیم کنترلش کنیم، نه نتایج. مثلا میتونیم تست زدن و تمرین کنیم و تو این کار توانا بشیم بدون اینکه به نمره آزمون فکر کنیم. میتونیم سعی کنیم سخنرانی بهتری ارائه بدیم بدون اینکه فکر کنیم داریم خراب میکنیم. میتونیم به فکرای منفی توجه نکنیم و از افسردگیمون کم کنیم. به عبارت دیگه به کار بردن خورده عادتا بهترین راهیه که میتونیم روی مسیر تمرکز کنیم. اما چطوری وقتی روی مسیر تمرکز میکنیم میتونیم تو موقعیتای بد پیروز میدون بشیم؟ میشه گفت تقریبا تو همه موقعیتای بد مسیری وجود داره که میتونه یه راه نجات از اون موقعیت باشه. کسایی که طرز فکر موقعیت گرا دارن بیشتر روی مشکلات تمرکز میکنن، نه راه حلا. اونا به جای اینکه هدفاشون رو مصرانه پیگیری کنن، زندگی غیر فعال رو انتخاب میکنن. ولی برنده ها همیشه روی مسیر تمرکز میکنن. سعی میکنن مرحله به مرحله شرایط سخت و پشت سر بذارن. مسیرهای سخت و با طرز فکر هر دفعه یک قدم میتونیم آسونتر و راحتتر طی کنیم و مسلماً در انتهای این مسیر موفقیت قرار داره. بخش اول این کتاب کمالگرایی رو بررسی میکنه و میگه کمالگرایی چیه، چطوری عمل میکنه، چرا به وجود اومده و چه نفعی و چه ضررایی برامون داره. تو بخشای بعدی دلایل زیربنایی رو که باعث شده به سمت کمالگرایی بریم و واکاوی میکنه و اشکالات کمالگرایی رو میگه. معمولگرایی رو بررسی میکنه و بالاخره راهکارا و ایده هایی برای غلبه بر کمالگرایی ارائه میده. راه حلا از جنس خورده عادت ها هستن که قابلیت اجرایی بالایی دارن. ما همیشه لیست آرزوهامون بیشتر از چیزیه که میتونیم انجامشون بدیم. اگه تا حالا نتونستید تصمیم بگیرید یا تو موقعیت های اجتماعی ترس و دلهوره شدیدی دارید، اگه کاراتون رو مرتب عقب میندازید و اعتماد به نفستون پایینه و دائما از خودتون ایراد میگیرید و هیچ وقت از کاراتون راضی نیستین، احتمالاً کمالگرا هستید. معمولگراها ناکامیا رو که خصوصیت بارز دنیای ماست تحمل میکنن، ولی کمالگراها اونا رو کوهی از مشکلات و موانع میبینن و این باعث میشه که دائما در جا بزنن. کمالگراها دوست دارن کارا رو در حد عالی انجام بدن و در حد کمال به نظر برسن. کمالگرایی یکی از دلایل افسردگیه و در واقع یه نوع آشفتگی ذهنیه که باعث مشکلات روانی زیادی میشه. نویسنده کمالگرایی رو در 5 مورد خلاصه میکنه: انتظارات غیر واقع گرایانه، نشخوار ذهنی، نیاز به تأیید، نگرانی از اشتباه کردن، تردید در مورد کارها. البته کمالگرایی جنبه‌های خوبی هم داره، مثل تلاش برای برتر شدن و سازماندهی کردن که شاید بشه گفت حتی میشه جزء موارد کمالگرایی به حساب نیاد. گفتیم اگه همه چیز رو در حد کمال و عالی بخوایم هیچ وقت راضی نمیشیم و شاید نتونیم کاری رو شروع کنیم. مثلا همین ورزش کردن رو در نظر بگیرین. آدمی که مصمم ورزش کنه هر جایی، حتی تو تخت خواب، مهمونی، مسیر مسافرت یه راهی پیدا میکنه تا حرکات ورزشی رو انجام بده. جاهایی که حتی شاید به ذهنتونم نرسه. ممکنه این حرکت فقط منقبض کردن عضلات شکم یا هر حرکت کوچیکی باشه. زمانش هم اصلاً براش مهم نیست. چون هر زمانی که شما ورزش کنید بهتر از اونه که هرگز ورزش نکنید. امکانات و وسایل مورد نیازم لازم نیست. چون حتی روی تخت با لباس خونه هم میشه ورزش کرد. مگر اینکه کمالگرا باشید. چند نفر رو میشناسید از اینکه میتونن هر روز 3 حرکت شنا انجام بدن به خودشون افتخار میکنن؟ چرا هیچ برنامه ورزشی نیست که تضمین کنه وضعیت جسمی ضعیف شما رو به حد متوسط برسونه؟ در حالی که همه اینا پیشرفتای قابل ملاحظه‌ای هستن. اما چرا هیچ کس مایل نیست اونا رو انجام بده؟ دلیلش فقط کمالگراییه. چون ما پیشرفتای جزئی رو به حساب نمیاریم و یه نوع شکست میدونیم و اگه تمام و کمال نباشه باعث خجالت و شرمندگی ماست. در واقع این بحران کمالگرایی که در وجود خیلی آمون هست باعث شده جلوی پیشرفت و ثروتمند شدن ما رو بگیره. چون ما نمیتونیم امتیازا و پیشرفتای کم رو بپذیریم و فقط میخواییم جزء برنده های بزرگ و در حد کمال باشیم. این استانداردهایی که برای خودمون از کمیت در حال کمال تعریف کردیم یکی از ویرانگرترین انواع کمالگراییه. کسایی که درگیر این نوع کمالگرایین شور و اشتیاق فوق‌العاده‌ای دارن برای اینکه به کیفیت بی عیب و نقصی برسن. مثلا کسایی که میخوان نمرات درسیشون در حد عالی باشه یا کسایی که پاکیزگی و نظافت خونه رو در حد کمال میخوان یا کسایی که از نظر وضعیت ظاهری و لباس پوشیدن میخوان در حد فوق‌العاده باشن و خیلی چیزای دیگه. ولی باید بدونیم که این اشتیاق اونا رو به سطوح آورده و تا حد انزجار اونا رو پیش میبره، جوری که اغلب از این بحران کمالگرایی وسواسگونه رنج میکشن. اما ریشه های کمالگرایی چیه؟ یکی از ریشه های کمالگرایی اینه که شخص احساس ناامنی میکنه. اونایی که احساس امنیت کمتری دارن بیشتر تو دام کمالگرایی میفتن. اما کسایی که مثبت اندیش هستن و قبل از اینکه روی جنبه های منفی چیزی متمرکز بشن خصوصیات مثبتش رو میبینن، کمتر دچار حالت کمالگرایی میشن. نویسنده میگه وقتی جوان بودم صورتم جوشای خیلی بدی میزد و بچه ها به خاطر اون مسخرم میکردن و منم همیشه خجالت میکشیدم. بعدها این مشکل برطرف شد. ولی تو زندگیم با کسایی برخورد کردم که با وجود جوشای زیادی که رو صورتشون بود اما کاملا اعتماد به نفس داشتن و با خودشون راحت بودن. وقتی اونا رو دیدم شوکه شدم. اونجا بود که فهمیدم نباید به خاطر ایرادای ظاهری که دارم احساس ناامنی کنم. چون کسایی تو دنیا هستن که با وجود این عیب یا حتی ایرادای دیگه با اعتماد به نفس کامل و آرامش دارن زندگی می کنن. یکی دیگه از ریشه های کمالگرایی خود کمبینیه. احساسی که به شخص القا می کنه که از دیگران کمتره و مورد پذیرش اونا نیست. هرچی خودتون رو کوچیک‌تر ببینین، بیشتر به فکر پر کردن خلأ درونیتون می افتین. اینجور آدم ها یا سعی می کنن بزرگتر به نظر بیان، و یا کلن بیخیالش میشن و سکوت میکنن و منزوی میشن. خود کمبینی یه نیروی منفی نگری در شما به وجود میاره و هر کار اشتباهی که ازتون سر بزنه اونو بزرگ نمایی میکنه و این احساس رو هی تو وجودتون تشدید میکنه. هر قدم اشتباه براتون یک فاجعه تلقی میشه. راه چاره اون اینه که تو این حالت فقط وقتی میتونید احساس امنیت واقعی داشته باشید که خودتونو همونطور که تو واقعیت هستین بشناسین و بپذیرین. هویت خودتونو با همه خطاها و اشتباهاتی که دارید در آغوش بگیرید. خودتونو در شرایط ناعادلانه با بقیه قضاوت نکنید. مثلا دیگرانو در حد کمال نبینید و خودتونو پایین تر از حد عادی. این باعث میشه که دچار خودکمبینی بشید. نارضایتی یکی دیگه از ریشه های کمالگراییه. وقتی که زندگیتون رو دوست ندارید و ازش ناراضی هستید، معمولاً به سمت کمالگرایی میرید. اونایی که از زندگیشون راضی نیستن، بیشتر مایلن وانمود کنن که از همه چیز راضین و اصرار دارن به همه نشون بدن که همه چیز ایدئاله و ظاهر زندگیشونو ایدئال نشون میدن. البته سبک تربیت والدین و روشای تدریس تو مدرسه احتمالاً یکی از دلایل این رفتاراست. مثلا وقتی که بچه‌ها رو وادار می‌کنن عملکرد سطح بالایی داشته باشن یا نمره به عنوان معیاری برای یادگیری در نظر گرفته میشه، اینا کم کم به ایده‌های کمال‌گرایانه تبدیل میشه و والدین و دانش آموزا به این باور میرسن که امتیاز آ تنها امتیاز قابل قبوله و کمتر از اون افتضاح و ناامید کننده است. این رفتارا باعث میشه بستری از ترس و ناامنی و ناامیدی در بچه ها به وجود بیاد. حالا با توجه به همه این مباحث، کمالگرایی چه مزیتی داره که آدم ها به سمتش میرن؟ حتما امتیازی داره که آدم ها رو به سمت خودش میکشونه، درسته؟ میشه گفت یکی از مزایای کمالگرایی به وجود آوردن حس امنیته. به چه صورت؟ کمالگرایی یه ماشین بهانه تراشیه. وقتی یه استاندارد در حد کمال برای خودمون تعریف میکنیم و وقتی این استاندارد خارج از توان ماست، دیگه میدونیم که تلاش کردن بیفایده است، چون نمیتونیم به اون سطح برسیم. مثلا من نمیتونم خوب مطلب بنویسم و از این کار میترسم. و اگه یه استاندارد غیر منطقی برای نوشتن در نظر بگیرم، این باعث میشه برای همیشه از نوشتن منصرف بشم. در واقع تلاش نکردن برای برتری همون دلیل مشترکیه که افراد کمالگرا میشن. افراد کمالگرا فکر میکنن کمالگرایی مثل یک سپر دور تا دورشونو میگیره و در مقابل انتقادا و آسیبا حفظشون میکنه. اما تنها کاری که این سپر میکنه اینه که نمیذاره دیده بشن و خجالت زده بشن. در واقع پشت این حفاظی که برای خودشون ساختن احساس امنیت میکنن. از مزایای دیگه کمالگرایی توهم برتریه. یعنی اگه ما میل به برتری داشته باشیم یا از بیکفایتی و شکست بترسیم، تنها راه چاره ایده کمالگراییه که میتونیم این توهمات رو توجیه کنیم. اگه کمالگرایی رو یه توده یخ شناور روی آب در نظر بگیریم، قسمت بالایی اون که دیده میشه و کوچیک‌تر هم هست، میل به برتری و قسمت غرق شده پایینی که 90% توده یخ رو تشکیل میده، ترس از شکسته. ما به کمالگرایی چسبیدیم نه به خاطر اینکه احتمال شکستمون بالاست، بلکه به دلیل اینکه اگه تظاهر به کمالگرایی کنیم، پاداش و قدر و منزلتمون پیش مردم بیشتر میشه. در واقع کمالگرایی میتونه شکستای ما رو توجیه کنه. دیگه معماگونه بودن کمالگرایی که از مزایای اون محسوب میشه. میدونید که اگه هیچ وقت چیزی رو امتحان نکنیم، متوجه نمیشیم که چه رتبه‌ای یا چه توانایی تو اون موقعیت داریم. همین خصوصیت معماگونه بودن کمالگرایی اجازه میده فکرها و ایده های در حد کمال ما همیشه تست نشده باقی بمونن. در واقع هیچ معمایی وجود نداره، بلکه ما فقط توهم برتر بودن داریم. اگه ما با خودمون رو راست باشیم، میفهمیم که کمالگرایی در برابر آسیبی که به اعتماد به نفس و امیدامون وارد میکنه، محافظتمون میکنه. درست مثل حیوانایی که در قفس و پناهگاه امن محافظت میشن و هیچ وقت مهارت‌های زندگی رو یاد نمیگیرن. بعضی وقتا محافظت زیاد باعث ضعیف‌تر شدن میشه و این همون کاریه که کمالگرایی با ما میکنه. کمالگرایی در مقابل شکست و اشتباهات ما رو بیش از حد محافظت میکنه و در طولانی مدت باعث ضعف ما میشه. در حالی که زندگی ایدئال اینه که بتونیم موقعیت‌های نامطلوب رو تحمل کنیم تا قوی بشیم. این خیلی بهتر از اونه که دائما محافظت بشیم. کمالگراها هیچ وقت راضی نیستن. دائما میخوان به چیزای بهتر و بهتر برسن. هیچ وقت از چیزایی که دارن خوشحال نمیشن. اونا یا فوق سرعت حرکت میکنن یا زمینگیر میشن. یا بعضی وقتا هر دوی این اتفاقات براشون میافته. پس با این اوصاف آیا کمالگرایی کلن بده؟ واقعیت اینه که نمیشه گفت کمالگرایی به طور کلی بده. چون از بعضی جهات محسناتی هم داره. کمالگرایی رو بعضی از محققا از معمولی به رنجوری دسته‌بندی کردن. اونا میگن اگه کمالگرایی در محدوده معمولی باشه سالم تلقی میشه، ولی انسانهایی که کمالگرایی روان رنجور دارن هیچ وقت احساس رضایت نمی کنن. یعنی از نظر خودشون هیچ کاری رو تا اون حد خوب انجام نمیدن که حس رضایتمندی بهشون دست بده. البته نظریه‌های مختلفی در مورد کمالگرایی وجود داره که تو کتاب استدلالای مختلفی رو در رد یا تایید این نظریه‌ها بیان می‌کنه. بعضی از تأثیرگذارترین افراد مفاهیمی مثل درستگرا بودن، یعنی تلاش برای برتری یا سازماندهی کردن و به جای واژه کمالگرایی استفاده کردن و معتقدن تفاوت زیادی بین این دو مفهوم وجود داره. بعضی اونا به دو قسمت کمالگرایی مضر و کمالگرایی مفید تقسیم کردن که خوندن این مطالب رو میذاریم برای کسایی که علاقه‌مندن و میخوان کتاب رو بخونن. اگه شما یک کمالگرای زمینگیر هستید، حتما وقت زیادی رو پای تلویزیون میگذرونید. محدودیت جسمی، کهولت سن، آسیب دیدگی و غیره برای غیر فعال موندن بهانه های بی ربطی هستن. جان مورو یه سرمایه داره که از زمان تولدش مشکل تحلیل عضلانی نخاعی داشته و از گردن به پایین فلجه. اون چاره دیگه‌ای جز نشستن نداره. ولی با این وجود آدم غیر فعالی نیست. اون با استفاده از صداش در ماه بیشتر از 100,000 دلار درآمد داره. پس اگه فقط یه بهانه قابل قبول برای انجام ندادن کاری بجز تماشای تلویزیون وجود داشته باشه، احتمالاً فقط اینه که کسی از گردن به پایین فلج باشه. ذهن کمالگرا اینجور آدم ها رو به فردی تبدیل کرده که میخواد زندگیشو به تأخیر بندازه و از اون فرار کنه و تماشای تلویزیون و وقت کشی برای این کار بهترین ابزاره. کمالگرایی عملکرد شما رو ضعیف میکنه. دقت کردید وقتی ورزش میکنید، اگه سعی کنید حرکاتو بدون عیب و نقص انجام بدید، اکثراً بد عمل میکنید. اما هرچقدر با آرامش و شادابی و بدون نگرانی حرکات رو انجام بدین، میتونین خیلی راحت تر تمرکز کنید. میدونید چرا؟ چون ذهن آرام خیلی مفیدتر و تأثیرگذارتر از ذهن مشوش عمل میکنه. و کمالگراها چون همیشه سعی میکنن برنامه بدون عیب و نقصی رو پیاده کنن، همیشه استرس دارن و در اکثر مواردم بد عمل میکنن. تا به حال برخورد داشتید با کسایی که توی کاری شکست می‌خورن و بلافاصله شروع می‌کنن به بهانه آوردن و باختشون رو با دلایلی از قبل تعیین شده توجیه می‌کنن. به عبارتی با خود ناتوانسازی از خودشون محافظت می‌کنن. مثلا تو مسابقه شکست خورده میگه زانوم درد می‌کرد یا خسته بودم. خود ناتوانسازی هم یکی از خصوصیات کمالگراهاست. اما باید بدونیم اگه بخوایم مثل عضلاتمون که با ورزش اونا رو قوی می‌کنیم، مغزمون هم قوی بشه، باید اجازه بدیم شکستا و رنجا رو تجربه کنه تا انعطاف پذیرتر بشه. جاده رسیدن به برتری خیلی معمولی آغاز میشه. پس بهتره بپذیریم که تو این جاده ممکنه زمین بخوریم، عقب بمونیم، مجروح بشیم، ولی میتونیم دوباره بایستیم و شروع کنیم. نه اینکه سعی کنیم برای لغزش‌ها و اشتباهاتمون بهانه بتراشیم. بیاید شیفته و تشنه زندگی باشیم. خود ناتوانسازی حاصل کمالگراییه و در واقع همون بهونه هایی هست که زندگی ما رو در حاشیه نگه می‌داره. مثلا کسی که به سلامت شخصیش اهمیتی نمیده و به دلیل آسیب دیدگی کمی که داره هیچ فعالیت ورزشی نمی‌کنه. اون فکر می‌کنه هر وقت بخواد می‌تونه اون ورزشا یا هر کاری دیگه ای رو انجام بده، در حالی که ممکنه دیگه همچین فرصتی براش پیش نیاد. چون ما از فردای خودمون خبر نداریم و نمی‌دونیم کی فرصت زندگیمون تموم میشه. اما چطور می‌تونیم تغییر کنیم؟ هدف نهایی این کتاب اینه که کمک کنه تا فرد معمولگرا باشیم. اما اگه ذهنمون تغییر نکنه، خودمونم نمیتونیم تغییر کنیم. همون جوری که تو کتاب خورده عادت‌ها نوشته شده، برای اینکه تغییرات پایداری تو زندگیمون بتونیم به وجود بیاریم، اول باید ذهنمون زمان کافی برای تکرار داشته باشه تا مسیرهای عصبی جدید رو به وجود بیاره. و اگه این اتفاق نیفته، ذهن و رفتارمون دوباره به مسیرهای قبلی برمیگرده. تا حالا سعی کردید برای اینکه کار مثبتی انجام بدین انگیزه در خودتون به وجود بیارین؟ یعنی ممکنه نسبت به یک کاری که برای انجامش احساس بدی داشتید به یه حس به به و چه چه رسیده باشید. در واقع اونقدر به مزایا و خوبیای این کار فکر کردید تا راغب شدید انجامش بدید. دلیل این حس اینه که اغلب احساسات به ما انگیزه میدن و ما رو وادار به انجام کار میکنن، ولی عکس این کارم میتونه اتفاق بیفته. یعنی بعد از اینکه یه کاری رو انجام میدیم نسبت به اون احساس خوبی پیدا میکنیم. در واقع میتونیم اینجوری بگیم که انجام دادن کارا در ما احساس به وجود میاره و یا برعکس، احساسات ما رو به کار تشویق میکنن. اکثر مردم دنبال حسی هستن که اونا رو به کار وادار کنه و درشون انگیزه ایجاد کنه و کمتر کسیه که به این فکر کنه که چطور با انجام دادن کار احساسی رو در خودش به وجود بیاره. اکثر مردم وقتی میخوان کاری رو انجام بدن و انگیزه ندارن میگن حسش نیست، ولی این اشتباهه. وقتی شما کاری رو عاشقانه انجام میدین، احساستون در موردش بیشتر میشه. دلایل زیادی وجود داره تا به این باور برسیم که شروع کردن با کار، حتی اگه حسشو ندارین، بهترین راهکاره. یه روانشناس دو گروه رو برای آزمایش تعیین کرد. به یه گروه آموزش داد جست قدرتمندانه بگیرن، یعنی صاف بایستن، دستاشون رو پشتشون بذارن و بازوهاشون رو پهن و باز کنن و خیلی شکیل. و گروه دیگه آموزش دیدن جست آدمای ناتوان رو بگیرن، دست به سینه بیستن، خمیده و افتاده و قوز کرده. این دو گروه مدت 2 دقیقه تو این حالت موندن. بعد از هر دو گروه آزمایش سطح تستوسترون گرفت. دید کسایی که جست قدرتمندی گرفته بودن، 20% سطح این هورمون درشون بالا رفت و سطح کورتیزولشون تا 25% پایین اومد. علاوه بر اون تمایل بیشتری به کارهای با ریسک بالا پیدا کرده بودن. ولی گروه دوم دقیقاً برعکس این گروه بودن. این یه آزمایش معتبر و علمی بود که نشون داد حتی کوچکترین کارها تا چه حد از طریق سوخت و سازای شیمیایی میتونه روی احساسات ما تأثیر بذاره. پس حالا میتونیم توضیح بدیم که چرا افراد بعد از چند هفته از اهداف و کارای جدید دست میکشن. وقتی شما سوار بر موجی از انگیزه احساسگرایانه کار جدیدی رو شروع میکنین، سعی میکنید عادتهایی رو به وجود بیارید و هرچی که جلوتر میرین این موج انگیزه ضعیفتر میشه و به جایی میرسید که این موج از حرکت میایسته و مجبور میشید خودتون شنا کنید و اون موقع است که نیاز به قدرت اراده دارید تا بقیه راهو برید و یا تسلیم بشید. پس اگه میخواید تغییرات مطلوبتون پایدار بمونه، باید کم و بیش از انگیزه چشم پوشی کنید. البته این به معنای این نیست که انگیزه چیز بدیه و ارزشی نداره بلکه برعکس خیلی هم ضروریه. ولی یادتون باشه که تو این بحث نویسنده میخواد به عنوان راه حلی برای مشکل کمالگرایی ازش استفاده کنه و راهکار مفیدی ارائه بده. خب حالا بد نیست برگردیم به بحث معمولگرایی و ببینیم که معمولگرایی چیه. معمولگرایی همون آزادیه و همون حالت طبیعی خودمون. همون جوری که متولد شدیم، ولی کمالگرایی سازه مصنوعیه که محدودیت ایجاد میکنه. کارا رو سخت میکنه و استانداردهای غیر منطقی تعریف میکنه. معمولگرایی تنبلی یا استانداردهای سطح پایین یا راضی شدن به شکست نیست. معنی معمولگرایی بی‌علاقگی به پیشرفت یا دلمردگی نیست، بلکه برعکس. معنیش اینه که کارای خوب رو تو زندگی دنبال کنیم و انجام بدیم بدون اینکه آرزو و انتظار در حد کمال چیزی رو داشته باشیم. یعنی انجام دادن کار مقدم هست بر عالی انجام دادن اون. در واقع در معمول گرایی حکمی صادر نمیشه که همه چیز باید بی عیب و نقص انجام بشه و اون ترس فلج کننده عالی انجام ندادن کارا رو در وجود ما از بین میبره. زیبایی های معمول گرایی رو میتونیم در اطرافمون ببینیم. به عنوان مثال الماس به شکل یک سنگ زیبا برش داده میشه و پرداخته میشه. اما قبل از اینکه به این شکل زیبا در بیاد، یه توده زشت کربونه. این کربن سالیان درازی فشار و گرمای زیادی رو تحمل میکنه تا به شکل الماس در بیاد. تلاشاتون رو میتونید به منزله گرما و فشار فوق‌العاده زیاد در نظر بگیرید که میتونه کربن رو به گرانبهاترین سنگ دنیا تبدیل کنه. و اینو بدونید که صرفاً تلاش زیاد کافی نیست، بلکه زمان و استقامت هم در کنارش باید باشه تا شما رو به شخص فوق‌العاده تری تبدیل کنه. اگه تا اینجای اپیزود از این کتاب خوشتون اومده و دوست دارین هر چی زودتر نسخه فیزیکیشو بخرین و بخونین، ما یه خبر خوب براتون داریم. شما میتونید با دنبال کردن پیج اینستاگرام انتشارات شمشاد به آدرس شمشاد پاپ و دادن کد تخفیف آر سامرایز این کتابو از طریق دایرکت این انتشارات سفارش بدین و نسخه فیزیکیش رو بخرین. نگران نباشین، کد تخفیف و آدرس پیج اینستاگرام انتشارات شمشاد رو هم توی توضیحات پادکست نوشتیم براتون که خیلی سریع و آسون بتونید این کتاب رو سفارش بدین و بخونین و لذت ببرین. اولین مزیت معمول گرایی کم کردن استرسه. هرچقدر انسان بیباکتر و مطمئنتر و رهاتر باشه، بیشتر میتونه به سمت جلو حرکت کنه. این شخص اگه همه امکاناتم هم در اختیارش نباشه، ولی بازم میتونه موقعیت‌های جدیدی رو برای رشد و لذت بردن از زندگی به وجود بیاره. معمولگراها نهایت لذت رو از زندگیشون میبرن، چون اونا بدون احساس شرم خود خودشون هستن. به خاطر همین دیگران جذبشون میشن و خیلی از مردم بهشون حسودی میکنن. علی‌رغم اینکه این آدما ایرادای زیادی هم دارن، ولی در هر صورت جسارت اونو دارن که فعال باشن و به خودشون مطمئن هستن. تا حالا با کسی برخورد داشتید که بیش از حد از خودش تعریف کنه؟ چه حسی نسبت به اون بهتون دست میده؟ طبیعیه که وقتی کسی بیش از حد از خودش تعریف میکنه، حس تنفر به آدم دست میده. چون فکر میکنه این آدم جوری حرف میزنه که انگار در حد کمال و بی عیب و نقصه. و این به نظرمون خیلی ریاکارانه و مزورانه میاد. در واقع چنین فردی به ما یادآوری میکنه که خودمونم در حد کمال نیستیم. بله، هیچ کدوم از ما در حد کمال نیستیم. در واقع هر چقدر متواضعانه تر و صادقانه تر رفتار کنید و تظاهر به عالی بودن نکنین، دوست داشتنی تر به نظر میاید. کسایی که به شکل افراطی از خودشون تعریف میکنن، از نظر روانشناسی قصد دارن چیزی رو مخفی کنن و این باعث میشه دیگران اونا رو خیلی عقبتر از تصویری که قصد داشتن نشون بدن ببینن. شاید دقت کرده باشین که معروف ترین سخنرانا بیشتر تمایل دارن حتی به زبان طنز خودشون رو کوچیک جلوه بدن. اگه هدفتون اینه که با مردم ارتباط برقرار کنید، باید یه چنین برخورد هوشمندانه ای داشته باشید. برای اینکه یه معمولگرا باشید، باید چه کار کنید؟ تو کتاب موارد زیادی رو لیست کرده که ما به چند تاشون اشاره می‌کنیم. مثلا اینکه به نتایج کمتر اهمیت بدین و بیشتر به شروع کار اهمیت بدین. به مشکلات کمتر اهمیت بدین و بیشتر این براتون مهم باشه که با وجود مشکلاتم میتونید پیشرفت کنید. به اینکه مردم در موردتون چی فکر میکنن اهمیت ندین. بیشتر به اینکه میخواد چه کاری بکنید و چه کسی بشید اهمیت بدید و خیلی موارد دیگه. یه بحث دیگه‌ای که توی کتاب مطرح شده اینه که احساسات ما با انتظاراتمون چه ارتباطی دارن. میگن وقتی انتظارات کسی به صفر میرسه، به معنای واقعی شکرگزار اون چی که داره میشه. احساسات ما تا حد زیادی از انتظاراتمون سرچشمه میگیرن. وقتی انتظارات ما برآورده میشن، حس مثبتی بهمون دست میده و وقتی برآورده نمیشه برعکس. به همین سادگی و درستی. در واقع انتظارات همون نسخه ضعیف‌تر اهداف شخصی ما هستن. گفتیم کمالگراها اغلب آدمای افسرده‌ای هستن، چون واقعیت زندگی با انتظاراتشون همخوانی نداره و این فاجعه است. برای اینکه این احساسات رو تغییر بدیم، مؤثرترین راهکار اینه که اول روی تغییر انتظاراتمون کار کنیم. میزان ناامیدی یا شادمانی ما متناسب با انتظاراتمون هست. مثلا اگر شما امروز سر کار انتظار داشتین 10 دلار پول درارین و 100 دلار درآوردین، از خوشحالی سر از پا نمیشناسین. ولی اگه انتظار داشتید 1000 دلار درآورید و 100 دلار درآوردید، به کلی ناامید میشید. پس ممکنه دو نفر با درآمد 100 دلار دو تا واکنش احساسی متفاوت داشته باشن که نویسنده در مورد انتظارات کلی و خاص توضیحات مفصلی میده که وارد این بحث نمیشیم. ما همیشه گفتیم و شعارمون تو این پادکست این بوده که روی خورد عادتهای خوب تمرکز کنید تا زمینه‌ای باشه برای عادتهای خوب بزرگتر. این همون چیزیه که تو این کتاب مکررن بهش اشاره میشه. نویسنده میگه به یه سری از نتایج کمتر اهمیت بدید. مثلا بدون اینکه بترسید که ای وای اگه تو این جمع برم نکنه منو قبول نکنن، یا اگه این کارو بکنم نکنه خراب کنم. توی جمع با آرامش ظاهر بشید. بدون اینکه توجه کنید به ایرادات و اشتباهاتتون، سخنرانی بهتری ارائه بدید. بدون اینکه به احساسات و فکرهای منفی و نگران کننده توجه کنید، اضطرابتون رو کم کنید. از افسردگیتون جلوگیری کنید. بدون اینکه فکر کنید چه مقدار کار و با چه کیفیتی انجام دادید، کارو انجام بدید. یعنی بدون توجه به کمیت و کیفیت کاراییتون رو بالا ببرید. ایجاد این خورده عادت‌ها توجه شما رو به مسیر بیشتر می‌کنه. یادتون باشه برنده‌ها همیشه روی مسیر تمرکز می‌کنن. نویسنده تو قسمتی از کتاب در مورد نشخوار ذهنی حرف می‌زنه که اینم مشکل خیلیاست و دلم می‌خواست در موردش براتون صحبت کنم. اون میگه نشخوار ذهنی یه نوع کمالگراییه که فرد به شکل وسواسی روی مشکلات و اتفاقاتی که باعث شده اون مشکلات به وجود بیان تمرکز میکنه. در واقع فرد در مورد عملکرد گذشتش دائما خود انتقادی میکنه. اما گاهی باید درک کنیم که هیچ اندازه‌ای از گناه یا پشیمونی یا نشخوار ذهنی نمیتونه چیزی رو که اتفاق افتاده تغییر بده. زمان متوقف نمیشه و به عقب بر نمیگرده. پس ما هم نباید به عقب برگردیم و اگه برگردیم ممکنه آسیبای بدتری به ما وارد بشه. نشخوار ذهنی مشکلات رو حل نمیکنه، اشتباهات رو جبران نمیکنه، خود انتقادی یا خود تنبیهی وضعیت رو بهتر نمیکنه، بلکه یه تلاش بیهوده است برای تغییر گذشته. ولی اگه اشتباهات گذشته رو بپذیریم، در واقع مثل پادزهر عمل میکنه و به خودمون این شانس رو میدیم که برخلاف مسیر گذشته حرکت کنیم. ما اجازه داریم اشتباه کنیم، حتی وحشتناکترین اشتباهات، چون ما همه انسان هستیم. به ذهنتون استراحت بدید و نذارید زیر فشار اشتباهات و در کنارش کم تحملی شما به استراحت ابدی بره. اما چاره کار نشخوار کردن چیه؟ چاره کار اینه که ما از قدرت انتخاب کردن استفاده کنیم. در واقع برای اینکه از نشخوار ذهنی دور بشیم، باید کاری رو انجام بدیم که ذهن ما رو به سمت موقعیت‌های بهتری ببره یا به کارهای مورد علاقه‌مون مشغول بشیم. یکی دیگه از راه‌های دور شدن از نشخوار ذهنی فعال بودنه. کسایی که غیر فعال هستن، ذهنشون در گذشته باقی مونده. سعی کنید فعال باشید و روی زمان حال متمرکز بشید. کاری رو جرقه بزنید. خورده عادت‌های خوب روزانه رو برای خودتون بسازید. و یه سری تکنیکایی رو پیشنهاد داده و راهکارایی رو برای دور شدن از نشخوار ذهنی تو کتاب نوشته. موضوع دیگه‌ای که مطرح می‌کنه اینه که چرا مردم دنبال تایید شدن هستن؟ باید بدونید که هرچی احساس نیاز شدید به تایید شدن توسط دیگران داشته باشین، کمتر مورد تاییدشون قرار میگیرید. دلیل اینکه بعضیا دنبال تایید شدن هستن اینه که اولا اعتماد به نفس و عزت نفس ندارن و دنبال این هستن که دیگران این خصوصیت رو به اونا بدن. اونا برای نظر دیگران بیشتر از خودشون اهمیت قائلن و برای کاراشون از بقیه اجازه میگیرن و دیگه اینکه اونا میخوان دیگران دوستشون داشته باشن. این حس دوست داشته شدن رفته رفته اونقدر فراگیر میشه که روی رفتار و تمام کاراشون اثر میذاره. تو کتاب چند تا راه حل برای بالا بردن حس اعتماد به نفس بیان شده. یکیش اینه که مثل همون مثال اول بحثمون که زدیم، 2 دقیقه با ژست اعتماد به نفس بایستید. این کار سوخت و سازای شیمیایی زیادی رو در شما ایجاد می‌کنه. دیگه اینکه اعتماد به نفستون رو شخصی سازی کنید. تنها اعتماد به نفس با ثبات همونیه که شما برای خودتون تعیین می‌کنین. مثلا اگه نمیتونید جوری سخنرانی کنید که کشته بده، میتونید با تمرین کردن وضعیتتون رو بهتر کنید و حداقل یه سخنرانی در حد متوسط که میتونید ارائه بدید. پس برای اینکه بتونید کاری رو با اعتماد به نفس انجام بدین، باید تمرین کنید. اعتماد به نفس برای شما آرامش میاره و دیگه به اعتبار و سنجش و تایید دیگران نیازی ندارید. خجالت زدگی هم مثل تمام انواع کمالگرایی تهدید کننده آزادی ماست. خجالت زدگی یعنی ناامیدی از انجام کارا. راهکار خلاصی از اون چیه؟ راهکارش اینه که این حس خجالت رو در خودتون باید از بین ببرین. هیچ وقت دنبال اجازه گرفتن از دیگران نباشید. یه راهی که میتونید بر این حس غلبه کنید اینه که تمرین شورشی انجام بدین. مثلا در مقابل روش معمول زندگیتون شورش کنید. در برابر هر استاندارد یا انتظاری که شما رو محدود می‌کنه شورش کنید. سعی کنید خودتون باشید. البته نه اینکه با این روش به دیگران آسیب بزنید یا کارهای غیر اخلاقی انجام بدین. مثلا کارهایی مثل بستن یک کیف کمری یا خندیدن تو باشگاه با صدای بلند، آواز خوندن در جمع دوستان یا دراز کشیدن کف زمین در جمع دوستان، اینکه سر صحبت رو با غریبه ها باز کنید، سخنرانی کنید، در مورد موضوعی توی جمع صحبت کنید و از اینجور کارا. کارایی که در واقع انجام دادنشون به نظرتون غیر ممکن میاد یا خجالت آوره یا میترسید انجامشون بدید. این چارچوبای ترس و شرم و خجالت که شما رو به زنجیر کشیدن باعث میشن شما خودتون رو باور نداشته باشید و اعتماد به نفستون پایین بیاد. اونا رو بشکنید و با ترساتون روبرو بشید و بعد میبینید که وقتی این کار رو انجام دادین احساس قدرت فوق‌العاده‌ای پیدا میکنین و به خودتون اطمینان میکنید. نگرانی از اشتباه کردن چطور ما رو تحت تأثیر قرار میده؟ نگرانی از اشتباهات میتونه به انسان این حس رو القا کنه که مسیر سختی رو پیش رو داره و این باعث بالا بردن اضطراب و ترس و روحیه منفی نگری فرد میشه. طبق تحقیقاتی که انجام شده، افراد کمالگرا اگه به خودشون اطمینان نداشته باشن که بتونن کاری رو در سطح عالی انجام بدن، بنابراین فعالیت‌های کمی رو تو لیست کاراشون قرار میدن. نویسنده میگه بیاید ترسامون رو سرسری نگیریم و به جای اینکه انگیزمون رو بالا ببریم، از راهکار کاهش ترس استفاده کنیم. اکثر مردم اشتباه کردن و نوعی پسرفت میدونن، اما اشخاص معمولگرا اشتباهاتی که تو مسیر حرکت مرتکب میشن و بخشی از روند موفقیت میبینن. اونا موفقیت رو ساده میبینن، بنابراین به راحتی وارد چرخه موفقیت میشن. وقتی به اطرافمون نگاه میکنیم میبینیم اکثر مردم در چرخه های افسردگی، غیرفعالی، پرخوری، گناه، خستگی، تنبلی و غیره گرفتار شدن. این چرخه های منفی خیلی فراگیر شدن چون وارد شدن تو این چرخه ها حداقل سختی رو داره و خیلی آسونه و انسان هم راه های آسون رو میپسنده. کسایی که راه موفقیت رو تو ذهنشون ساده کردن آدم های معمولگرا هستن. تو ذهن کمالگراها حتی همین سادگی هم تحریف شده و نمیتونن با مسائل ساده برخورد کنن. از نظر اونا اگه مثلا در روز 80 تا حرکت شنا هم بزنن باز یه شکست تلقی میشه. چرا؟ چون به هدفشون که 100 تا حرکت بوده نرسیدن. یادتون باشه حتی اگه پیشرفت کمی هم داشتین فریاد خوشحالی سر بدین. از موفقیت‌های کوچیکتون خوشحال باشین. انرژی که از تشویق خودتون به دست میارین میتونه یک عمر در زندگی شما اثر بذاره. تمرین خورده عادت‌ها و قدردانی به خاطر کارهای کوچیک میتونه زندگی شما رو تغییر بده. جامعه ما رو طوری تربیت کرده که موفقیت رو در قالب تکه‌های بزرگ جستجو کنیم. ولی ذات موفقیت تکه‌های بزرگ نیست، بلکه هویت واقعی موفقیت ذره‌ایه. اگه دقت کنید، وقتی میتونید به هدف‌های بزرگ برسید که هدف‌های کوچیک رو تکرار کنید و تو این کار مداومت داشته باشید. عامل دیگه‌ای که نقش مهمی در موفقیت ایفا می‌کنه اینه که وقتی هدف بزرگی برای خودتون تعیین می‌کنین، از کنترل هدفتون صرف نظر می‌کنید. و اون هدف ها مثل والدینی میشن که دائما به شما امر و نهی میکنن و این یه نوع خودتنبیهیه و سرانجام باعث میشه شورش کنید و دنبال هدفتون نرید چون آزادی و اختیار رو ازتون گرفته. یه موضوع دیگه ای که تو کتاب مطرح میکنه تردید در انجام کاراست. چرا ما در انجام بعضی کارا شک و تردید داریم؟ اولین دلیلش پیشبینی کردنه، یعنی در مورد نتیجه کار یه پیشفرض یا پیشبینی داریم که معمولاً هم درست نیست. وقتی نتیجه هر کاری رو پیشبینی کنید، همیشه یه نکته منفی وجود داره که توجه ما رو جلب میکنه. اما تنها راهی که میتونید مطمئن بشید کارا چطور پیش میره امتحان کردنشونه. یعنی باید اونا رو تجربه کنید و اون وقت میبینید که بیشتر اوقات نتیجه‌ای که در واقعیت میگیرید بهتر از پیشبینی هست که کردید. نویسنده راهکارای زیادی رو برای جلوگیری از به تأخیر انداختن کارا، قانون 2 دقیقه‌ای به این صورت که اگر کاری انجامش 2 دقیقه یا کمتر وقت میبره بدون تأمل انجامش بدید. و در مورد اطلاعات بیشتر، مشکلات بیشتر، برتری کمیت بر کیفیت و مطالب بسیار متنوع و کاربردی که تو زندگی روزمره همه ما وجود داره ارائه میده. مطالب جالب و خواندنی اونقدر زیاده که واقعا فرصتی برای بیان همه اونا نیست. پیشنهاد میکنم برای اینکه از همه مشکلات کمالگرایی مطلع بشید و راهکاری عملی اونو در زندگیتون به کار ببرین که مطمئنن در طرز فکر شما خیلی تأثیر گذاره، حتما کتابو مطالعه بفرمایید. سعی کنید روزی 1 دقیقه به مطالبی که گفتیم یا در کتاب مطالعه می کنید فکر کنید. مطالبی مثل اینکه کمتر به نتایج اهمیت بدید و بیشتر به انجام کار اهمیت بدین. کمتر به مشکلات اهمیت بدید و بیشتر به راه حل فکر کنید. کمتر به درست انجام دادن کار اهمیت بدید و بیشتر به انجام دادن کار اهمیت بدید. کمتر به شکست و بیشتر به موفقیت اهمیت بدید. انتظارات غیر واقعی از خودتون نداشته باشین. دیدگاه خوشبینانه به خودتون و زندگیتون داشته باشین. از نشخوار ذهنی دوری کنید. اگه بحث بدی با کسی داشتین و تو ذهنتون نشخوار می کنید، سعی کنید کاری کنید که رابطتون با اون فرد بهتر بشه. اگه فکر اتفاق تلخی ناراحتتون کرده، خودتون رو مشغول خورد عادتاتون کنید یا راه دیگه‌ای پیدا کنید که زندگیتون رو جلو ببره. نسبت به مشکلات و سختی‌های زندگی با دید چالش نگاه کنید و نهایتاً این کتاب پر از راه حلایی برای رهایی از مشکل کمالگرایی. سعی کنید چیزایی که اهمیت بیشتری براتون دارن رو اولویت بندی کنید و بعد حدس بزنید که چند تای اونا رو میتونید یه دفعه انجام بدید. به تجربه ثابت شده که اکثر افراد 2 تا 3 تا خورده عادتو در هر نوبت تونستن انجام بدن و بعضیا شاید حتی بیشتر. بالاخره این که کمالگراها هدفشون از تلاش کردن اینه که همه چیزو همین الان و به یک باری حل کنن و اغلب شکستم میخورن. ولی بخش مهمی از زندگی معمولگراها رو صبر تشکیل میده و این واژه همون چیزیه که خداوند در قرآن و همه اندیشمندان مردم رو به اون تشویق کردن. پس سعی نکنید همه چیزو یک شبه تغییر بدید و از روند تغییر به یک معمولگرا لذت ببرید. خب این اپیزودم به پایان رسید. ممنونیم از اینکه شنونده رادیو سامرایز بودین و ما رو همراهی کردین. دوست داریم بهتون پیشنهاد بدیم که این پادکست یا هر پادکست مفیدی که میشنوید در زمانای مناسبی که با خانواده یا عزیزانتون میگذرونین براشون تعریف کنید. یادآوری این مطالب هم حافظه شما رو قوی میکنه و هم کم کم میتونید اونا رو تشویق کنید به کتابخوانی و گوش دادن به پادکست‌ها. پس خورده عادتای خوب رو در خانوادتون پیاده کنید تا زمینه‌ای باشه برای اجرای عادتای خوب بزرگتر. راستی، تا یادم نرفته اینو هم بگم که ما برای دسترسی بهتر شما اپیزودامونو تو پادگیرای زیادی منتشر می‌کنیم که لیست کامل اونا رو میتونید از طریق لینکی که توی توضیحات هست ببینید و از هر کدوم که دوست داشتید ما رو دنبال کنید. مراقب گوشاتون باشین. خدا نگهدار.